سلام، از دفتری مرکزی رادیو زودی شالوی گلخوجه هستم با خبرهای تاجیکستان و جهان. در برنامه امروز 6 دکبر این موضوعها مطرح می شوند. انتقال پول از روسیه به تاجیکستان به سختی جریان دارد. بعضی ها پول را گرفتند، اکثریت هنوز از تقدیر مبلغهایشان نگرانند. مهاجران تاجیکی که با ماشین‌های خود به وطن می‌آیند می‌گویند با آنها مثل سیاح خارجی مناسبت می‌کنند.
یامو پیشکی اومدم، سه بار گذاشتم گرانیسه را. سه بار گذاشتم، من 250 برای ووز می‌سپاری.
در ازبکستان ساکنان از قطع برق و گاز طبیعی اعتراض دارند. حکومت عیبی به عمل آمدن بحران انرژتیکی را به گردن مردم بار می‌کند. یک مسئول قسم مرزبانی در نویه فرخوری ولایت ختلون دستگیر شده است. فیض الله رحیمов با سوء استفاده از منصب و بیرون برآمدن از حد وکالت های خدمتی متهم می شود. با او از 5 تا 8 زندان تهدید می کند. یک منبع در دوستون گفت بازداشت افسر بعد از کوشش خودکشی حسین الدین طاهیرов، یک سرباز قسم حربی مربوط به نیروهای مرزبانی تاجیکستان صورت گرفته است. این سرباز 2 دکبر گویا با نوشیدن سرکو قصد به جان خود کرد. است. گفته می شود کاپیتان رحیمов با سرباز و یک افسر دیگر بیش از 1000 سومونی داده. گفته است تا 2 گوسفند بیارند. آنها به این نرخ گوسفند نیفتند. هنگام خبر دادن در این باره تهدید می شنوند. طاهیرов 22 ساله زمان بازگشت در کلوب سرکو می نوشد و حالا در بیمارستان است. در اوج بحرانی که قطع فعالیت برخی از نظام‌های پرداختی روسیه در تاجیکستان به میان آورده است، شرکت یونیستریم اعلام داشت که حق خدمت‌رسانی را برای این کشور کاهش می‌دهد. اما معلوم نیست این تغییر مشکل مهاجران و پیوندان آنها را که با فعال شدن مرکز ملی پلگذرانی تاجیکستان به میان آمد، به زودی‌ها حل خواهد کرد یا نه. زیرا یونیستریم فعلا بازیگر اساسی این بازار نیست و مشکل بیشتر با قطع کاری شبکه دیگر Золотая корона рапт мегират. Канда шудани раванди интеколи пул тавасути Золотая корона азорон нафару дар Русия ва Таджикистон норози гузошт. Джузёти бештар дар гузориши Сарвинози Рухуло ва Шахлуи Абдулла.
پس از 2 روز انتظاری سوار توانیست مبلغی از روسیه فرستاده پدر را به دست گیرد. تا زمانی گرفتن مبلغ وقتی زیادی صرف کرد. حتی نتوانست به دانشگاه رود.
از خط زیت تومن از 13 تا آدم بود. بعد من 68 بودم. این دینا من درس موندم. ای پشتیمی بلگیری.
در برابری سیوارا پدر هم در روسیه سرگردان بود. او راهای آسان انتقال مبلغ به دخترش را جست.
یه بار از آلتای کرانا رای کردن، وزارت کردن، ای زانو و یونیستریم رای کردن.
این ساکنی پایتخت حیران مانده است پول تبابت نبیره بیمارش را چی طور پرداخت کند.
از خط اجراتون ندادی که آمده
بود. اونجا چی گفتم؟
گفت سون بلاکیروف کاری.
تغییر شیوه فرستادن پول از روسیه به تاجیکستان در چند روزی اخیر بیش از همه مهاجران و خانواده های آنها را به مشکل دچار کرده است. ساکنان میگویند پولهای فرستاده به واسطه نظام های فعال در تاجیکستان را نیز گرفته نمی توانند یا به سختی می گیرند.
سه روز شد اومدیم نمیشه افتیم خیلی. کودک مایده که داشتیم بگه نیومدیم.
مقامات تاجیکستان سه روز پیش مرکز ملی انتقال پول را فعال کردند و از شبکه های بین المللی خواستند که با آن همراه شوند. تا این دم نظام های یونیستریم و کانتکت با آنها پیوستند و با هدف جلب مشتریان یونیستریم شروع از 6 دکبر حق خدمت‌رسانی را از 1.5% تا حدوداً 1% پایین فراورد. معمولاً 80% مهاجران مبلغ های خود را طریق زلطه کرونا می فرستادند. بسیاری ها پیشنهاد دارند که بانک ملی تصمیم خود را بازنگری کند و انتقال پول را به مجرای پیشینه‌اش برگرداند. اما مقامات بانک ملی از تصمیم خود حمایت می کنند و می گویند در اینجا پیش از همه مسئله جلوگیری از پولشویی و پشتیبانی از بانک های تاجیکستان است. طبق آمار رسمی مهاجران در 9 ماه امسال به کشور نزدیک به 2.5 میلیارد دلار فرستادند. سروینوز روحلو، شهلوی عبدالله، آزادی، دوشنبه.
بینندگان عزیز با مشاهده از مراجعات های بیشماری شما و پیگیری همزمان خبرهای رادیو آزادی در مورد انتقال پول اهمیت این مسئله را ما خوب درک میکنیم. ما نیز محض به همین خاطر با نمایندگان بانک ملی و هم شرکت های انتقال پولی پیوسته در تماس هستیم. اگر هر نوگانی و پیشرفتی در این زمینه شد باوری داشته باشید همان لحظه برایتان خبر میدیم. اما در این بین طور معلوم می شود نه تنها مسئله انتقال پول بلکه با مثل سیاه خارجی رفتار کردن مقامات توجیک با مهاجران آنها را شگفت زده کرده است. این نوبت حرف سری آنهای می رود که اساساً از روسیه با ماشین های خود با دیدوربینی پیوندانشان با تاجیکستان می آیند. این مهاجران شکایت می کنند که مجبورند بعد 15 روز وطن را ترک کنند. چرا؟ افسانه اکبر شو توضیح می دید.
مهاجران تاجیک که با ماشین های رقم های روسیه وارد تاجیکستان می شوند خواستار دراز کردن مهلت 15 روزه اجازه حرکت در قلمرو کشور شدند. بختیار خوجایف که همراه اویله و سه فرزندش از روسیه به عیادت والدین و توی برادرش آمده است می گوید پس از سه سال دوری از وطن برای عیادت خویشاوندان باید مدت بیشتری اینجا بماند، اما مجبور است با پایان مهلت کشور را ترک کند. مثل بختیار دیگر مهاجران نیز از این مقررات اظهار ناراضیگی میکنند و میگویند اجازتنامه را بر عوض 250 سومانی میگیرند و آن هم تنها برای 15 روز. اگر قرار است بیشتر از مهلت تعیین شده در کشور بمانند باید دوباره مرز کشور را عبور کنند و از نو درخواست اجازتنامه کنند.
یکی گای قپد اگر راه با ماشین اشتراف پلاسیت که محکم کده میشه اگر مهلتش گذارد، اگر که راوی راستی تو تاموزنی 1200 سوم جریمه مسپوری میبروی میری.
میگم ما یامو پیشکی اومدیم سه بار گذاشتم گرانیسرا، سه بار گذاشتم انا 250 می باروی ووز مسپوری بعد 15 روز وقتت میتیان. اگر تانیروفکا داشته باشی 10 روز وقتت میتیان. اوخی کمی بادا اینا میسول نمیروی مو کاتی ای تاجیکستان میروان روسیه داد سه ماه به پول به وزش میتن، سه ماه میگرده به پول به یگون چی.
نه تنها مهاجران کاری بلکه آنهایی هم که از دیگر کشورها با ماشین های خود به عنوان سیاح برای تماشای تاجیکستان می آیند از کم بودن مهلت اجازه حرکت ماشین هایشان در قلمرو کشور اظهار نگرانی دارند.
تاجیکستان یک جای زور بوده سگون پیشتر وای کرد ما در ابرو ما سال که کین رو کین شوست در ابرو سال هم ملتر کده چوزی کده کنیم اگر نقض میشد می یا نمیشد می.
بای مراد فیزولایف سخنگوی خدمات گمرکی تاجیکستان از دادن هر گونه اطلاع در مورد پرداخت های گمرکیه که برای ماشین های خارجی پیش بینی شده است خودداری ورزید. این نهاد به نامه رسمی رادیوی آزادی نیز با گذشت دو روز پاسخ رسمی نداده است.
شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در یکی از دهه های نویه وسه والدین و آموزگاران مشکلی نداشتن سیمخانه را برای حشر حل کردند. آنها میگویند قبلا خوانندگان در بینوی میخواندند که اصلا برای تحصیل سازگار نبود. اما حالا برای آموزگاران مسئله دیگر سری وقت نگرفتن معاش پیش آمده است. گزارش محمود جان رحمتزاده را مومین احمدی تقدیم میکند.
آموزگاران مکتب تحصیلات عمومی شماره 13 در ناحیه واسه تا دو ماه اخیر معاش کارشان را دریافت نکردند. اما مقامات شعبه معارف ناحیه واسه میگویند مشکلی دریافت معاش آموزگاران در مکتب‌های ناحیه چندان جدی نیست.
ممکن یکون مکتب با ماه اکتبرش معاشن که سپتامبر 100% ما کفالت میدیم همه گرفتگیان. مسئله معاشان پرابلم ها نیستند.
کتابخانه مکتب شماره 13 در ناحیه واسه در یک واگن فعالیت دارد. قبلا این واگن خانه آموزگاران بود. تا سالهای نزدیک خوانندگان این مکتب در سیمخانه های صدموی تحصیل میکردند که حالا نیز آن بناها در حدود مکتب پای برجاست.
بعد سالهای 2010 همین نمایندگان حکومت آمدند گفتند که در این درس خواندن ممکن نیست، در حالت صدموی قرار دارد. بنابراین یک چند مدت باید مشکلی هم داشتیم. با تشبوس یعنی آموزگارو ما 3 تا سیمخانه ساختیم. سال گذشته تابستان یک تا خانه معلم خانه متدی ساختیم.
مقامات شعبه معارف ناحیه واسه میگویند ریاست ساختمان منطقه کلاب برای محصلین مکتب شماره 13 بنیادی 10 سیمخانه را به نقشه گرفته است. قرار است ساختمان سیمخانه ها سال آینده 2020 شروع شود. مکتب تحصیلات عمومی شماره 13 در ناحیه واسه سال 1955 بنیاد شده، حالا 40 آموزگار به 610 خواننده تعلیم می دهند. ناحیه واسه بزرگترین ناحیه در منطقه کلاب ولایت ختلان به حساب رفته، 72 مکتب دارد.
برنامه رو ادامه می دهیم. در ازبکستان در فصل تیرماه و زمستان قطع انتقال برق و گاز طبیعی به یک پدیده معمولی تبدیل شده است. ولی در موسم امسال مثل که کوسه صبر مردم لبریز گشته و از محدود شدن گاز و برق دست به اعتراض می زند. اخیرا سروزیر ازبکستان در یک جلسه بخشیده به همین موضوع شرکت های داخل دور کشورش را برای قطع نیروی برق ساکنان تنقید کرد. اسکندر خوجا میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
امسال ازبکستان سرشار از ذخیره گاز طبیعی با بحران انرژتیکی مواجه شده است. کاروان طولانی ماشین ها که در این نوار کاربران به چشم می خورد، نوبت برای خریدن گاز طبیعی می باشد. ساکنان این جمهوری آسیای مرکزی با کمبود مواد سوخت در فصل زمستان عادت کردند، ولی به قول حالدان ها این سال وضع دیگر بوده، مشکلی واقعی در پیش است. این ناحیه یازیوان ولایت فرغانه می باشد. ماشین ها برای خریدن گاز تخمیناً 2 روز نوبت می پایند. وضعیت در سراسر کشور همین است، از جمله در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان.
منه میبینید ساعت هم 4 صبح است. منه این نوبت ماشین ها برای خریدن گاز طبیعی است. اینجا نوبت شروع شده تا با اون طرف میرسد.
مرد بار میکنه تون خلق ازبکستان خلق
آیا یگان انسان یافت می شود که برآمده مشکلی مردم ازبگ را حل کند؟ یگان رهبر یا متصدی باشد برای اتکنی مرحمت. من 8 ساعت شد منتظرم.
7 ساعت بولدم.
کمبود گاز باعث کمبود نیروی برق هم شده است.
سلام علیکم، این احوال ما است. ساعت 18. این غذای شام و این کودکان ما می باشند.
به نشان اعتراض، ساکنان یکی از نواحی منطقه قرقلپاکستان ازبکستان در مرکز دیهه‌شان گلخن افتادند. رانندگان به نشان اعتراض مدت شاهراه پیوست کننده ناحیه گلستان با شهر تاشکند را بسته بودند. در منطقه آسیای مرکزی، ازبکستان پس از ترکمنستان بزرگترین استخراج کننده گاز طبیعی بوده، آن را از جمله به روسیه و چین می فروشد. در شرح بحران کنونی، حکومت مردم را گناهگار دانسته اصرار می‌ورزد که مشتریان گاز و برق را بیش از حد استفاده می‌برند. کارشناسان رهبری ناموفق شرکت مونوپولی دولتی و تجهیزات کهنه زمان شوروی را یکی از محرکان اساسی بحران کنونی انرژتیکی در ازبکستان می‌شمارند.
و در دوشنبه زن 22 ساله را با گمان فروش طفل نوزادش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید جوان زن روز 5 سپتامبر امسال در تولدخانه شهر حصار دختر به دنیا آورده، در همین شهر او را با مبلغ 1000 سومانی به یک زن 32 ساله نوی رودکی فروخته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. دوستانی کلی تاجیکستان سال گذشته از باز شدن پرونده علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان خبر داده بود که اکثریت به خریدن و فروختن کودکان عیبدار دانسته می شوند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تو نشری صحبت و برنامه های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو زودی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب به نام زودی ویدیو است. نوار و گزارش های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده کنید. در دو روز آینده استراحت با فراغت داشته باشید. تا ملاقات نوبتی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. یک ساکن 22 ساله شهر دوشنبه با گمان فروختن طفل نوزادش به مبلغ 1000 سومانی دستگیر شده است. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر این خبر گفتند که این جوان زن روز 5 سپتامبر سال روان در تولدخانه شهر حصار دختر به دنیا آورده، در همین شهر او را به مبلغ 1000 سومانی به یک زن 32 ساله ناحیه رودکی فروخته است. بنابر خبر مقامات از روی این حادثه تفتیش شد. ادامه دارد. دادستانی کلی تاجیکستان سال گذشته از کشوده شدن پرونده به ضد 30 نفر به جرم خرید و فروش آدمان خبر داده بود که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار دانسته می شوند. این موردها تنها در نیم سال اول سال 2018 اثبات شده بود. دادگاهی در مسکو ایگور ژوکوف بلاگ نویسی نامدار را برای برانگیختن تروریسم از اینترنت به 3 سال حبس شرطی محکوم کرد، ولی این حکم را چون دارای انگیزه های سیاسی محکوم کردند. دادگاه ناحیه کونسیو قرار خود را در جلسه روز 6 دکبر اعلان کرد. برای شنیدن حکم ژوکوف، یک شاگرد دانشگاهی با نفوذ اقتصادی، در نزد دادگاه صدها طرفدار او جمع شدند. دادرس سویتلانا اوخنالوا گفت که ژوکوف با استفاده از اینترنت دعوت‌های عمومی را به خاطر انجام فعالیت‌های اکستریمیستی کرده است. ژوکوف ماه آوگوست در اوج اعتراض‌های جمعیتی به ضد نظام سرکوبگری حکومت در مسکو دستگیر شد. ایالات متحده میگوید که فرستادن هزاران سرباز دیگر را به خاورمیانه برای نگرانی ها از عملهای ایران در منطقه بررسی میکند. جان رود، معاون وزیر دفاع اوید با سیاست، روز 5 دکبر به کنگرس گفت که واشنگتن رفتار ایران را با نگرانی مشاهده میکند. رود شماره نیروهای در بررسی بوده را معین نکرد، ولی او هنگام گواهی دهی در گزارش خود در روزنامه وال استریت اظهارات پنتاگون را درباره فرستادن تقریبا 14000 نیروی نو به منطقه این کار کرد. سخنگوی پنتاگون آلیسا فرح گفت که سردار دفاع مارک اسپر نیز این رقم ها را این کار کرده است. یک منصبدار به رسانه های ایالات متحده آمریکا گفته است که شاید شماره آنها از 5 تا 7000 نفر باشد. این به بالای 14000 سرباز خواهد بود که ماه می به این منطقه فرستاده شده اند. مقامات رسمی نگفتند که نیروها در کجا جای گیر کرده می شوند و مهلت آنها تا کی خواهد بود. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا خبر می دهد که شاید نیروهای امنیتی ایران هنگام تعقیب اعتراض های اخیر این کشور در پیوند با بالاروی نرخ بنزین تا 1000 نفر را به قتل رسانده اند. روز 5 دکبر در این باره نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا در کار ایران برایان هوک به خبرنگاران معلومات داد. وی گفت:
Now is the time for all nations to stand with the Iranian people.
اکنون زمانی است که تمام کشورها باید در کنار مردم ایران بایستند، رژیم ایران را از نظر دیپلماتیک منزوی کنند و مسئولان کشتار مردم بیگناه ایران را تحریم کنند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تعقیب اعتراض‌ها را سخت محکوم نموده، ابراز داشت که آمریکا با مردم ایران است. روز 15 نوامبر حکومت ایران نرخ بنزین را تا 200% بالا برد. پس از آن اعتراض‌های مردمی سر شدند و مقامات ایران اعتراض‌ها را به واسطه نیروهای امنیتی پخش کردند. یک هفته در ایران اینترنت بسته بود. جلسه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، با یک سازش احتمالاً غیر رسمی برای کاهش دادن حجم استحصال نفت و بالا بردن نرخ در پس منظر افزایش ذخیره‌ها و کاهش اقتصادی جهانی به انجام رسید. انتظار می‌رود که روز جمعه 6 دکبر مذاکرات کشورها در وینا ادامه یابد. در آخر سال گذشته کشورهای عضو اوپک با موافقه آمدند که سطح استحصال نفت در جهان را روزانه تا 1.2 میلیون بشکه رسانند. این سازش که ماه دکبر سال گذشته به دست آمده بود، در نشست ایولی امسال هم بار دیگر تصدیق شد. وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه شام 5 دکبر هنگام ترک تالار مجلس گفت بله ما به سازش رسیدیم. ولی وزیر انرژی سعودی عبدالعزیز بن سلمان گفت که سازش نهایی باید با شرکت 10 کشور دیگر در هیئت به اصطلاح اوپک حاصل شود که گفته می شود در جریان آن 6 دکبر مقامات روسیه هم اشتراک کنند. اتحاد اروپا تصمیم گرفته است با ساختمان نیروگاه سبزار در ناحیه رشد قلعه ولایت بدخشان بیش از 41 میلیون یورو دهد. قرارداد در این باره روز 4 دکبر امضا شده است. این پول کمک به بازگشت بوده در آینده قسمی از نیروی برقی حاصل شده در ولایت بدخشان تاجیکستان با دهه‌های هممرز افغانستان فرستاده می شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
تغییر شیوه فرستادن پول از روسیه به تاجیکستان در 3 روز اخیر بیش از همه مهاجران و خانواده های آنها را به مشکل دچار کرده است. بعضی از مهاجران میگویند پیشتر آنلاین و به واسطه نظام زلاته کرونا در هر وقت و از هر جای مناسب به نزدیکانشان پول میفرستادند. اکنون برای انتقال مبلغ مجبورند از منطقه های دوردست روسیه به شهرها روند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. ایامیدین صفایف مهاجر تاجیک در یکی از دهه های دوردست روسیه کار میکند و روز 5 دکبر گفت در 70 کیلومتری محل کارش یگان بانک نیست و این کاری او را مشکل کرده است. عین مسئله را مهاجران دیگر نیز تصدیق میکنند. این هم وقت میگیرد، هم خرج زیادتی دارد و هم احتمالی هر زمان به دست ماموران ملیسه افتادن نیز بیشتر است. افزود خسرو مهاجری دیگر تاجیک از روسیه. مقامات تاجیکستان روز 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول را فعال کردند و از شبکه‌های بین‌المللی خواستند که با آن همراه شوند. شرط اساسی آن است که نظام‌های بین‌المللی در بانک ملی صورت حساب گشوده باید در آنجا مبلغ کافی ذخیره کنند. تا این دم نظام‌های یونیستریم و کانتاکت با آن پیوستند. نظام‌های دیگر از جمله زلاته کرونا، مونیگرام و بلیسکو به سبب آن که شرط‌های تاجیکستان با قانون‌گذاری روسیه مخالفت دارد، هنوز به این مرکز همراه نشده. ساکنان میگویند پولهای فرستاده به واسطه نظامهای فعال در تاجیکستان را نیز گرفته نمیتوانند یا خیلی به سختی میگیرند. نرگس مومینوا ساکن شهری بختر روز 5 دکبر در پشت دری بانک اسخطه در نوبت ایستاد و ناامید به خانه برگشت. او به این ترتیب 2 روز است نمیتواند مبلغی را که خواهرش از روسیه به واسطه نظام یونیستریم فرستاده است بگیرد.
دور موندم اومدم زبون نباشم نیام خودت برای شیرگولی کودک خواهرم در اوجه بستش شیرگولی این بایی میکنه که من خواهرم را پیچیست. اون ماه اومده بده یک بار گرفتم. یه ماه اون ماهی گذشتگی گرفتیم این ماهی هم خیلی میشه.
صفیه بوستانوا خواهر نرگس در یک تماس تلفنی از روسیه به رادیو آزادی گفت از سرنوشت پول فرستاده‌اش که به گفته او به سختی به دست می‌آید نگران است.
ما 4000 روان کردیم و جمع تا قلت 12 نفر دیگه در اسخط اشتگر پول را سیمت کردگی هست. ما روان کردم ما در تبشه نیوید که همی آدم گرید پول هست. پول سیمت کردگی هست بانکی تاجیکستان پول سیمت کردگی هست.
صدها نفر در شبکه اجتماعی از وجود مشکل هنگامی فرستادن و گرفتن پول خبر دادند. بسیاری ها پیشنهاد دارند که بانک که ملی تصمیم خود را بازنگری کند و انتقال پول را به مجرای پیشینش برگرداند. با وجود انتقادهای زیاد مقامات بانک ملی از تصمیم خود حمایت میکنند. آنها میگویند در اینجا پیش از همه مسئله جلوگیری از پولشویی و پشتیبانی از بانک های تاجیکستان است. نوریدین قیوموف اقتصاددان تاجیک در مسئله اینکه آیا بانک ملی میخواهد به فایده بازار انتقال پول شریک شود صحبت نکرد. او گفت فعلا این مهم نیست، مهم آن است که مردم تاجیک مبلغ فرستاده نزدیکان مهاجرشان را گرفته توانند. باید این راه را پیدا کرد. وی میگوید آیله های زیادی از این حساب زندگی میکنند. اگر انتقال مبلغ ها مشکل ایجاد کند پس آنها چیکار کنند؟ از گرسنگی بمیرند سوال میگذارد او. طبق آمار رسمی مهاجران در 9 ماه امسال به کشور نزدیک به 2.5 میلیارد دلار فرستادند. 2 هفته پیش در مجلس پارلمان گفتند آن در مقایسه با سال 2013 خیلی کم است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار فرستاده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
از 1 ژانویه سال 2020 میزان جریمه و همه گونه پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان بالا خواهد رفت. در 3 سال اخیر این بار سوم است که مقامات حجم جریمه ها را بالا میبرند و سبب آن را هم به بی‌قرب شوی پول ربط میدهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اندازه جریمه و پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان از روی نشان دهنده برای حساب ها شمرده می شود. حجم این نشان دهنده در حال حاضر 55 سومانی است، از سال 9 آن 58 سومانی می شود. این تغییرات در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 وارد شده است که روز 22 نوامبر از طرف وکیلان پارلمان تصویب گردید. مسئولین وزارت مالیه تاجیکستان میگویند سبب بالا بردن حجم نشان دهنده برای حساب ها به تورم یا به قرب شوی پول ربط دارد. همین طور بر اساس تغییرات نو، همه نمود جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده حرکت در راه تا جریمه برای جنایت های سبک زیاد می شود. برای مثال اگر جریمه برای سرخ گذشتن از چراغک راه تا این وقت 275 سومانی بود، از ماه ژانویه رانندگان برای چنین قانون شکنی 290 سومانی پرداخت میکنند. بعضی نمود باج گمرکی و اندازها نیز طبق قانون از روی نشان دهنده برای حساب ها پرداخت می شود و نرخ های آنها نیز گران خواهد شد. خبر بالا بردن جریمه ها از حال ساکنان را نگران کرده است. سفر سفرالیف صاحبکار در دوشنبه میگوید جریمه ها به این هم در تاجیکستان گرانند و بالا بردن آنها باز جبر به کیسه آنها می شود.
میشه ضرر داره پی وزیر جریمه وزیر قیمت ها چه ارزونه اون جریمه وزیر هم قیمت ها جریمه قیمت ها وزیر هر خیلی جریمه داره دوخه ای اویده ستیوی خچون قدیه کمون ندنیم بای عادی تری جریمه هر خیلی رای 55 سر میشه جریمهش میره تا چند دیگه همون قانونی خچون قدیه میزنند دیگه
بالا رفتن جریمه و پرداخت های حتمی دولتی در نزد سفر و همکارانی او دو انتخاب را میگذارد، یا نرخ محصولات را بلند کنند یا فایده خود را کمتر. حسن یک راننده مسافرکش هم میگوید بلند بردن جریمه ها برای پیشگیری از قانون شکنی خوب است، اما در عموم نباید جریمه ها اینقدر بلند باشند.
پیشنهاد ما هم که جریمه باید بلند نشود. نگاه کرده بر معاش مردم باید همین را سهمگذاری کنند، یا که چه خیلی میگن به همین معاین کرده جریمه ها را انیق کرده مونند. مثال معاش 700-800 سومانی یک جریمه 1500 سومانی، این البته زیانی کلان دارد. به این مثال مردم اینا فکر میکنند که اصلاح میشوند، یک اون حالت هست که مردم از کشلاق میبیند نفهمیده میمونند اونها را. یکی از جریمه 1500 سومان بابای بسیار مشکل وزبین می شود.
موضوع گران بودن حجم جریمه ها با نظرداشت وضع زندگی مردم در تاجیکستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. حالت های هم بودند که ساکنان در پی جریمه های هنگفت دست به خودکشی زدند. از جمله چند سال پیش عالم خواجه محمدی ساکن میانسال جماعت قلقنداز ناحیه جبار رسولوف بعد 12500 سومان جریمه شدن خودکشی کرده بود. مقامات او را برای به حجت رانندگی اداره کردن ماشین پسرش این مقدار جریمه کرده بودند. تحلیلگران میگویند گرانی جریمه ها در کشور به فساد راه میکشاید و در صورت پایان بودن میزان آنها البته اکثریت آن را به طور قانونی پرداخت میکردند و از این بودجه دولت بیشتر درآمد میگرفت. شمس‌الدین جلالوف تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید
خصوصا ما تاکید و استدرار انتقاد های بگیم اینستیتوت های مالیوی را در سال 2019 شنویده بودیم با حکومت جمهوری تاجیکستان که باید آن چیزی که در آن نشان داده هایی که اصلا برای تشکل یافتن و برکردن بودجه کشور خصوصا قسمت بودجه کشور قسمت اجتماعی دیگر باید پر شود، نباید از طریق مثلا جریمه های دیگر شکلهای دیگری نمود جریمه ها پر شود.
به گفته کارشناسان پیاپی بالا بردن حجم پرداخت های حتمی و جریمه ها در 3 سال اخیر ظاهراً به خاطر پر کردن بودجه است. تصمیمی که به گفته کارشناسان اینستیتوت های مالیوی از آن بارها انتقاد کردند.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی با خود برده ای صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم، تا زندم به جویمت ای دل فگارم، ای بلبل باغ و بهارم. صدای بی صدا ای سروری ما.
یک ساکنی ناحیه وسه گفت در زمینی که مقامات با او و خواهرش جدا کردن نمیتوانند خونه سازند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان احمدزاده بشنوید. هر دو نابینا هستند. با ادعای مرجان دینارو و همسایهشان سفرعلی براتو با این کار مخالفت دارد، چون میپندارند زمین از آن اوست. در حکومت ناحیه وسه گفتند زمین های سفرعلی براتو با فوند منزل گذرانده شده است و ساکنان حق دارند در آن خانه بنیاد کنند. براتو با این کار راضی نیست و به دادستانی شکایت کرده است. حکومت ناحیه وسه در اولهای سال جاری به مرجان دینارو و ساکنی 34 ساله دهه بهارستان جماعت میرعلی ویسو برای ساختن منزل 4 ساطح زمین داد. دینارو روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت:
خانه را به مقصد میسازم که خداوند نکرد چیم که کرد قطعی ما اپایم که هر کس درد خود چه خودش میدونه که جان من نابینا را نابینا میدونه، هیچ وقت نابینا را سالم نمیبرداره. من خانه را بسازم قطعی ما اپایم بیارم قطعی زندگی کنه.
تلاش های ما برای دریافت نظر خانواده سفرعلی براتو که دعوای صاحب زمین بودن را دارن تا این دم نتیجه نداد. خانواده براتو ها بعد زنگ های پی در پی ما پاسخ ندادن و تلفنشون را خاموش کردن. در حکومت ناحیه واسه نیز خبری بحث مانعه گذاری خانواده براتو ها را برای بنیاد منزل این دو خواهر نابینا تصدیق کردن. علی خان خدایارزاده معاون رئیس ناحیه واسه روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت آن زمین هایی که حالا به ساکنان داده شده است در گذشته زمین های دهقانی بود، اما به فرمان حکومت تاجیکستان به فوند منزل گذرانده شده است. خدایارزاده افزود خانواده براتوها در آغاز نسبت به قرار حکومت ناحیه به نهادهای انتظامی شکایت بردند، اما مقامات قضیه را به نفع ساکنان حل کردند. به گفته خدایارزاده به این نگاه نکرده حالا خانواده براتوها به دادستانی مراجعه کرده است.
پرکراتور فنجش کرده است، آموزش رفته است، اما شخصیتی که در آنجا زمین داده در آنجا پرونده ها آموخته است، همین حالت رفته است، همین جواب را که گو کردونه بیشتر اونا تمام باید دیده از اون پرولیم را شده میره و باید کار چه سر میکره.
گفت معاونی رئیس ناحیه واسه: خانواده مرجانه دینار و میگوید بارها خیرخواهان برای بنیاد منزل آمادگی کردند ولی افراد خانواده براتوها مانع کار آنها شدند. حالا مرجانه دینار و برای حل مثبت قضیه به شبهه همه نگرد. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانه اشان را به اساس گرفتند. دیگران شکایت میکنند که خانه اشان ناعادلانه ویران میشود. بعضا دادگاه ها نیز نمیتوانند بحث خانه و زمین را موافق طبع دل دعواگران حل کنند و آن به مناقشه و زنازنی و خونریزی کشیده میشود.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
رهبری حقوق بشر سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی ایران را در خشونت سنگین علیه اعتراضگران و تیراندازی به خاطر کشتار عیبدار کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ماه نویبر با سبب بالاروی یکباره نرخ گاز در ایران اعتراضهای خیابانی سر زد و مقامات این اعتراضها را سرکوب کردند. میشل بچلت رهبری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 6 دکبر گفت که از ناشفافی اطلاع در زمینه قربانی ها و طرز برخورد با هزارها بازداشت شده بعد نمایش های اعتراضی آگاه شده است. بچلت در اظهاراتش گفت که ویدیوهای قابل اعتماد استفاده خشونت سنگین علیه اعتراضگران را نشان میدهند. اینچنین اعضای مسلح نیروهای امنیتی از بالای بام ریاست عدلیه یک شهر ایستاده تیراندازی میکنند و همدیگر از داخل چرخ بال تیر میکنند. شاید گفته است و افزود ما اینچنین ویدیوهای دسترس کرده ایم که در آن نیروهای امنیتی دیده میشند که به سوی اعتراضگرانی بی سلاح هنگام فرار از پشت تیر میکشایند. بچلت گفت در ویدیوهای دیگر دیدیم که به طور مستقیم بر روی آدمان و عضوهای بدن بسیار مهم تیر میکشایند، با زبان دیگر گویم برای کشتن تیر خالی میکنند. بچلت این حادثه ها را نقض روشن معیارهای بین المللی در زمینه استفاده نیرو و پایمالشوی جدی حقوق انسان نامیده است. بعد آنکه حکومت از بالاروی 200% نرخ سوزشواری خبر داد، 15 نوامبر اعتراض ها بروز کرد ولی به زودی از جانب نیروهای امنیتی سرکوب شد. تخمینا یک هفته اینترنت هم در کشور مسدود بود. ولی خبرها درباره وضع داخلی ایران در جریان اعتراض‌ها و بعد این به بیرون برآمد و سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال روز 2 دکبر گفت که باور می‌رود در این سرکوب‌ها دست کم 208 نفر کشته شده است. ولی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گفت که هنگام سرکوب اعتراض‌ها احتمالاً بیش از 1000 نفر کشته شده است. از جمله مشاور ارشد سیاسی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه برای ایران براین هوک در یک نشست خبری در واشنگتن روز 5 دکبر گفت که در ویدیوهایی که به دپارتمنت دولتی دسترس شده است دیده می شود که سپاهی پاسداران به آگاهی به سوی مردم آتش می کشایند. او گفت
ما گزارش های دریافت کردیم که چند صد نفر در داخل و اطراف تهران هم کشته شدند. باشکار شدن حقیقت از داخل ایران چنین به نظر می رسد که رژیم می توانست از زمان شروع اعتراض ها بیش از 1000 شهروند را بکشد. ما نمی توانیم دل پر باشیم چون که رژیم نمی گذارد اطلاع بیرون رود. در میان کشته شده ها حداقل 10 کودک از جمله 13 و 14 ساله ها هستند. ما از اعضای آیله های قربانی ها این اطلاع را دریافت کردیم که تلاش کردند جسد های آنها را بیرون آوردند.
براین هوک اینچنین از مقامات تهران تقاضا کرد که اعتراضگرانی بازداشت شده را که شمارشان به گفته او 7000 نفر است آزاد کند. مقامات ایرانی هنوز هیچ اطلاعی درباره شمار کشته شده ها نشر نکردند. در نوارهای ویدیویی پخش شده از داخل ایران دیده می شود که اعتراض ها به بی‌بندوباری تبدیل شده، در برخی جاها مردم به اداره های پلیس حمله می کنند و نقطه های فروش سوزشواری را آتش می زنند و یا فروشگاه ها را غارت می کنند. بچلت از مقامات ایرانی تقاضا کرد که در زمینه اعتراض ها شفافیت بیشتر به نمایش گذارند، بازداشت شده ها را با مرافعه های عادلانه تامین کرده، تفتیش سری مستقل و بی‌طرفانه همه قانون شکنی های رخ داده از جمله کشتارهای اعتراضگران را براه مانند. او گفت اینچنین خبرهای مربوط به مرگ و برخورد بد با بازداشت شده ها را تحقیق کنند. بچلت گفت صحنه هایی که از ایران دیده می شوند فوق العاده نگران کننده هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته لوکوموتیو پامیر دوشنبه به پایان رسید. چهار پهلوان تاجیک در مسابقه جهانی استادان جودا که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته لوکوموتیو پامیر دوشنبه که در بازی آخرینش بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 6-0 پیروز شد، غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید و به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2020 مشرف گشت. لوکوموتیو پامیر با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در بازی موقوف گذاشته دور 25 مسابقه لیگ اول با دسته شاه منصور دوشنبه که روز 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با حساب بزرگی 6-0 غلبه کرد. این پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور به دسته لوکوموتیو پامیر امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نماید و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی گردد. باید گفت که هیئت دسته لوکوموتیو پامیر را اصلا بازیگران منتخب جوانان کشور تشکیل می‌دهند. دسته فیزکند ناحیه واسه که با 60 امتیاز در جای دوم قرار گرفت صاحب مدال های نقره گردید. فیزکند به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلان باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف شد. دسته دوشنبه 83 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود با مدال های برنجی مکافاتانی دمی شود. خبری دیگر، پهلوانان معروفی تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودا که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقه جهانی شرکت 460 گشتگیر از 68 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جایهای سوم $3,000 سپرده خواهد شد. تیمور رحیموف پهلوان معروفی تاجیک که در رقابت‌ها در وزن بیش از 100 کیلو شرکت می‌ورزد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
گوشتگیران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپی سال 2021 در توکیو تا 20 می سال آینده امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در ردبندی انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایونی سال 2020 ردبندی نهایی انفرادی المپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاده توکیو میشوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیار تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، عشق سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. آیلدار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو در باره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فرد است. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در سپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های هست پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که به وسیله نام آنها مثلا شهردیار دندانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشم می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که به این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست می کشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان می جویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه می آید و در همون تک خانه زندگی می کند، در یک شکافی، یک درخت، در می بینید که بچه باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای آخران به خلاصه می آید که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم می شود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار می شوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیز، من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون الجابویف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که البته جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی دور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخرباز ها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در پانه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش ها بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار یخبانه های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنر پیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب اوکراینی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال می کردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است و دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز پایین می کنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند.
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمونی آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم. باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه میابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه میابند، این است جای بایسی نگرانی است. استاد آسمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسه کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، خیدهای خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین ارزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحسکی و من میر علی شیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جمعه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمد خان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه، یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.